شنبه 26 مهر ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، جلسه پرسش و پاسخ، نشست پنجم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم وقتی با یه مسئله برخورد میکنم، اگر یه مسئله پژوهشی باشه و کلان باشه، مثل فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت و ولایت فقیه مثلا، امثال ذلک، خب طبیعی است که وقتی به ذهنم میخوره یه باکسی براش باز میکنم، ترجیحنم میبرمش تو دفتری که مربوط باشه به فقه، به فلسفه فقه، به هر چی دیگه. اونجا من دنبال ترتیب نیستم، یعنی هر چه ببینم که مناسب با اون مسئله هست میبرم اونجا. حالا این ممکنه قولی باشه، اقوال باشه، ممکنه اسناد و ادله باشه، ممکنه حتی یه فرعی باشه راجع به اون مسئله، ذیل اون مسئله. بعد شروع میکنم جمع کردن، هیچ عجلم ندارم که این تابستون امسال برم سراغش، نه. معمولا ممکنه یه 20 سالی هی جمع میکنم تا بعد دیگه میرم سراغش. الان این کتابه که من دارم همش از این قبیله، چه اون سه قلوی معروف، چه اون دو قلوی دوباره معروف، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، ادله عام قرآنی، و چه اون دو قلوی بعدی، روش شناسی اجتهاد، مکاتب اجتهادی معاصر، یا اون یکی که بایسته های اجتهاد. این راجع به شما در نکنه آیه فاقریه، این راجع به روش های تحقیق و توصیه هم میکنم به شما، اگر اهل تحقیق و پژوهش هستید همین کار رو بکنید. الان این قراردادها میبینید، دو جلد قراردادها، من وقتی مکاسب میخوندم شروع کردم یادداشت برداری. مثلا شیخ انصاری با اوفو بلغو چه کار میکنه، با اناس مسلطون چه کار میکنه، آیا رفتارش یکیه یا متفاوته، 5 تا رفتار داره. اینا که یه شبه جمع نمیشه که، اینا جالب اینه که هیچ وقت هم از من نگرفته، هی رسیدم یادداشت کردم. بعد شما دیگه نبودید، موقع همزم علق مزقه بودید. اومدم 2 سال تدریس کردم، دو سال تدریس کردم همه ادله رو، ادله عام قراردادها، نه قواعد، ادله. بعد 10 سال، البته 10 تا تابستون، نه 10 تا طول سال، شروع کردم کار کردن، بستش دادم، چیز کردم، حس و تقدیر کردم و قلم دست گرفتم دیگه. الان این کتاب، پروژه کتاب در اومده، قراردادها، فقه و عقلم که فقه و عرفم، همه اینا به همین شکل بوده. اما یه دفعه شما سوالتون رو بحثی که تو کلاس مطرح میشه، خودی اون خود نمیشه، اولا نه کلان مسئله هست و نه فرصت داریم که بخوام مثلا باز کنیم. اسم مسئله 61 62 63 همین روزا، اینا دیگه مسئله است. خب اینا میدونیم روش ها فرق میکنه، روش ما رو کاملا درک کردید. من اول اصل موضوع که این محل بحث چیه، این ایضاحات و بیانات، برای همینه که مسئله معلوم بشه. بعد معمولا من میرم سراغ موقعیت. هفته تو مطالعه‌ام کار نداشته باشید که من مثلا ادله رو بعد از اقوال، نه، اون همزمان ممکنه باشه. یا تو این 1 ساعت 2 ساعت مطالعه برای یه مسئله، خیلی نمیشه گفت که اول دوبلی با هم دیده میشه. ولی خب تو بحثام اگه دیده باشید، من سعی میکنم موقعیت فقهی مسئله رو بیان کنم. در مسئله 2 قوله 3 قوله، این آقا اینو گفته به این دلیل، اون آقا اینو گفته به این دلیل. البته بعد میریم تو مرحله تحقیق و اسناد که دیگه آزاد میشیم. مرحله تحقیق و اسناد، تو تحقیق و اسناد من معمولا سراغ اجماد خیلی سخت میرم. یه اختلاف جدی ما داریم با مثل آقای حکیم همینه، اونا خیلی رو اجماع حساب میکنن، در حالی که من هم تو صغرای اجماع خیلی وقتا مناقشه دارم، هم در کبرای اجماع. این آقا سیر کاره، یعنی همین کاری که میبینید تو کلاس انجام میشه، این با عنایت انجام میشه. البته ممکنه مثلا تو مرحله تحقیق به یه تفصیل آدم اشاره کنه، اونو تو اقوال نگه، بعد تو مرحله تحقیق چون خودش هم مثلا میخواد تفصیل بده، بگه اینو بعضی هم گفتن. اونا دیگه حالا استثناءاتی که هست. بعضی ها نگرانن، اینم ممکنه شما بگید، بگن آدم وقتی اقوال رو میبینه ذهنیت پیدا میکنه، پیش ساخته پیدا میکنه. حتی سفارش میکنن اول برید سراغ ادله. خب ببینید، اینم جوابش نیست که ما بچه که نیستیم که. این حال اگر مثلا در مسئله 2 قول دیدیم 3 قول دیدیم، بناس ما ذهنیت پیدا کنیم. کسی تیز باشه، زرنگ باشه، ذهنیت من این فهمم، چون خیلی هم میگن ما اول میریم سراغ ادله که ذهنیت پیدا نکنیم. مگه شما بچه اید که اگه مثلا من البته بعضی ها همینطور هم، بعضی ها زود، خودم باید به قدر قرص و محکم باشه مبانیش که بنا نیستیه. خب این کاری که ما داریم، ببینید بالاخره آدم دستش میاد تو همین اقوال و دیدن اقوال، ذهن یه پختگی پیدا میکنه که ببینه مسئله اتفاقیه، اتفاقی نیست، جایگاه مسئله کجاست، خیلی اثر داره. این سوال شما، اینم جواب اگه بلندتر بگید خط میشم کنید.
یه تقیقه جواب کنم، من در شب شما همین سیری که تو برو دارید بیاده میکنید رو اونان روش خیلی خیلی دارید، ولی من احساس میگردم که شما تو بساطه دیگه یه روش دیگه اشاره دنبال میکنید. چرا؟ چون که به دو دلیل، اولا که توی بحث قربه یک مقدار حالا شاید به خاطر اختزای موضوع مسئله باشه جنبه بحث ادله کم رنگ باشه، یعنی بحث آیات قربه شاید مثلا خیلی حتی وقتی در اصل مسائل بوده که مثلا یک مرحله به عنوان ادله جاش خالیه، خود شما دارید می‌فهمید تو تحقیق بشه بعد، یا میگم شاید به خاطر خود سنت مسئله اشتباه تحلیل باشه یه مقدار کم رنگ. من مثلا می‌خوام بگم شما مثلا مسئله های دیگه که اصلا قربه‌ای نیست، تعلیقاتی نیست، خب اگر شما ممکنه ادبیات داشته باشه، ولی خب همین که مسئله جای بحث ادله رو داره کم رنگ بود، همین که همون که اگر مسئله مستحدث باشه یا مثلا میگم یک مرحله به تعارض برسیم یا یک مرحله مثلا اصلا خلای ادله برسیم اصول عملیه باشه، خب اینها رو واسه این فاصله سیر جامعه ببینیم که مثلا ما تو هر مسئله فکری بدیم پیاده رو. البته من گفتم شاید یه چیزی
کاملتری
از این چیزی که در
عروه
داره
اتفاق میفته. ببینید در عروه اگر میبینید خود عروه که رساله عملیه است، اون که ادله رو نمیاره، ولی ما نه، ما اگر ادله ای داشته باشه و قبلا نیاورده باشیم باید بیاریم.
کجا؟
مثلا تا این بقاور تقلید مگه
نه تو کدوم مرحله هست؟
چی؟
بیان مسئله
ایزاوا. نه دیگه، مرحله تحقیق دیگه. مرحله تحقیق. اما یه دفعه یه مسئله است که تحقیقش یا قبلا شده یا ادله لفظی نداره. خب، اگه نداشته باشه که دیگه نداره. بله، قروه کتاب ادله نیست. ولی نه اینکه ما وارد ادله نمیشیم چون قروه وارد نشده. یه حرف غلطیه. قروه نشده چون رساله عملیش، ما که الان رساله عملیه نمی نویسیم، ما داریم بحث اجتهادی میکنیم، ولذا اگر داشته باشه وارد میشیم، هر جا نداشته باشه ادله عقلی داشته باشه وارد میشیم. بله انشاءالله بریم تو بحث میاه، حالا سال آینده من از ادامه بدم اونجا دیگه ادله و روایات و
اونجا ما همه ترتیب
با همین ترتیب متا دیگه قرآن ادله میاد بررسی میشه تحقیق میشه. یعنی این مدل اصلی کار چی میگن؟ فنداسیون میگن، هنداسیون کار همینه. طرح مسئله، موقعیت فقهی، موقعیت شرعی و اقتراع. خب تقریبا شیخ همینه بند.
آره اصل اولی در بحث چیه؟ عدده مخالفی، عدده خودش رد مخالفی. به وقتی اگه اصول بود که زنم داشت تمرین فقهی هم داشت،
تمرین هم داشت، من زیاد تمرین دارم. خب بفرمایید شما چیز دارم.
مثلا که مردم اسمانی همونطور که درس این روز هم خواهیم بود بحث قرب ظلم رو زیل عقل عملی میکنه، نه زیل عقل، نه زیل درسته. اگر زیل عقل عملی میبریم نه فقط قرب ظلم و سرعت، بلکه بحث اطاعت، بحث استحقاق، همینا میره زیل عقل نظری.
عقل نظری یا عملی؟
یعنی این کسی با مرحوم اسمانی امراه باشه که این بحث، اون وقت دیگه کلن از گیشه باید بحث استقامینا رو یه جور دیگه بحث مطرح کنید. آیا اوغلا اینجا میان بگن که جزای داره یا نداره؟ آیا اوغلا؟ یعنی هیچ واقعی برای احکام و جزای ها نباید مطرح باشه، فقط صرفا آلای مشروعه اوغلاست که باید مطرح درسته.
مرحوم اصفهانی بله بسیاری از گزاره‌های عقل عملی رو میبره ذیل آراء محموده و تعدیبات صلاحیه، از جمله همینجا که من گفتم رد میشیم میریم، اینو از آراء میگیره. ولی گاهی در کلمات محقق اصفهانی ضمن این که از آراء محموده به حساب اومده به عقلم تمسک شده. اینو شما فکر کنم تو فقه و عقل من آورده باشم کلمات اصفهانی رو، و نقدشو. اونجا من فکر میکنم همینجا از همین قبیله، یعنی واقع اصفهانی نمیخواد بحث استحقاق رو فقط با تعدیبات صلاحیه تمام کنه، بلکه از طریق این که این ظلم است و ظلمم بر خدای متعال، ظلم قبیحه، پس قبیحه. شاید استدلالش در اینجا بیشتر با همون بحث عقل بسازه، ولی در کل مرحوم اصفهانی خیلی از قضایا رو که ما برهان میدونیم و از ادراک عقل میدونیم، ایشون از مشهورات میدونه و تا آخر این مفصل تو فقه و عقل هست. این میدونم هست. نگاه کن،
بحث ستا افرایی در مسئله شخصی شما فرمودیم، این فرض که بگیم مقلده خودش میگه، مثلا کنم که جور در نمیشه. اونم هم حالا تردیدی شما اقتدار را بردید و فرضی که بریم مقلد به خودش
به هر حال. ببینید، ما اولین بار نیست که با این معضل در عروه مواجه شدیم. خب شما تازه ملحق شدید، ولی برای ما این بحث کهنه است. این یک معضلی و ابهامی در عروه هست، توجه میکنید؟ و لذا گاهی قرائن و شواهد نشون میده که جناب صاحب عروه میخواد از طرف واقع حرف بزنه و بگه این اقتضای واقع نظر من اینه، نظر دیگرانم باید این باشه، یعنی میخواد بگه این هست، این تکلیف. اما گاهی بعضی وقتا بالاخره سوال پیش میاد که شما چرا واگذار نمی کنید به خود مقلد که از مقلدش بپرسه. به همین خاطر من شواهدی بر این بر میبینم، شواهدی بر اون بر میبینم و هر دورم میگم، هر دورم میگم. ممکنه شما از یه قرائنی به دست بیارید که صاحب عروه میخواد برای مقلدین خودش بگه تا بعد دفاع کنید از سید که چرا نگفته هر کسی از مشهد خودش سوال کنه. این دفاع میشه. اما خب بعضی وقتا همین مثل همین تفصیلاتی که میده نشان از اینه که ایشون میخواد بگه نه، این مطلب همینه، برای همه میخواد بگه، برای همه مقلدین بگه، طبیعتا اشکال میشه دیگه. حالا دیگه منم که تعیین نکردم جازمانه، اگر کردم
ستا اعتماد داده میشه و
ستا اعتماد ستا راه
میگه. شاید همین ایشه دیگه طرف ایشه دیگه.
بلندتر
در کلام حضرت امام فرمودی هم بهش اضافه میکنیم در تقریه میگیم تا این معنای ظلم عوض بشه، مشکل هم میگیم پیش نگیم. خب از اون طرف هم باید توی کلام معنای عدل هم تصرف کنیم، یه حق هم اونجا بهش اضافه میکنیم، اگه برای اونجا اضافه نفرمیم.
خب اونجا اگه لازم شد میکنیم، اگر نشد نمی‌کنیم.
حالا
اگر نه، اون اگر گفتیم عدل وضع الاشیاء فی مواضعها است، لازم نیست حالا هر چی این بر میگیم اون برم بگیم که مش می‌کنی. یا اونجا ممکنه معنای عدمی بکنیم، بگیم ظلم اینه و عدل اینه که این نباشه. اعطاء غیر حقه او باشه، این
حق
هستن، اونجا میگیم اداء الحق، همین اداء حق، حالا حق حق الله باشه، حق الناس باشه، اداء الحق باشه. علی حال دستون بازه، چون شما با یک واقعی مواجه نیستید که با این مفاهیم هم دست خود ماست. البته دست خود ماست نه اینکه کشف بسازیم، نه لغت رو نگاه میکنیم، استعمالات رو نگاه میکنیم، محاورات 50 ساله خودمون رو در طول این تاریخ نگاه میکنیم، به کار میبریم.
در رابطه جزا و عمل از این طرف فرمودید که امکان داره که یک نفری، یعنی ما این رو تصویر کنیم که هم رابطه تکمیلی باشد هم رابطه جمعی قرار داده، یک نفر جفتش رو داشته باشه، جو دو تا اثر رو هم با هم داشته باشه، منتها اینکه ارضی باشه یا طولی، یعنی اینکه تکمیلی حتما هست یه موقع قراردادی اصلا موقعی نیست، یا اینکه برعکسش هم ممکنه باشه، یعنی قرارداد باشه تکمیل یه موقعی اصلا نیست. اونطور که خاطرم هم فهمیدید که ممکنه جفتش بشه، یعنی هم ارضی هم طولی، ولی ذهن رسی که رابطه حتما ارضیه. چرا؟ چون تکمیل که جور درست که حالا طبق قرار از داره میشه سر بشکن، ولی تکمیل همیشه هست دیگه، تکمیل قرار دادن که نیست که، بذار تکمیل همیشه هست، حالا قرار
دادم
این موقعی هست، این موقعی
نیست. حالا اگر من یه چیزی گفته باشم و برداشت شما درست باشه، این قاعدتا پاسخ به سوال بوده یا میخواستم برم درست شروع کنم، وگر نه حالا اگر کار نداشتیم چی گفتیم چی نگفتیم، مسلم هر کاری هر عملی اثر وضعی داره، یعنی یک کسی که علی یعذب الله زنا میکنه اون اثر بهیمی شهوی رو داره، ولذا نفس رو مستعد میکنه برای گناهان بعدی. بله، البته ممکنه شارع مقدس اینجا عقوبت هم قرار داده باشه، ولذا عقوبت دنیا، میدونی عقوبت دنیا که میبینه ممکنه عقوبت اخروی رو خونسا کنه، ولی اثر وضعی رو خونسا نمی کنه. اون با مثل توبه و رجوع به خدا و اینها باید بگیم از بین میره. بله، من میخوام بگم حرف شما من قبول دارم و از اولم معتقد بودم، نه اینکه حالا الان معتقد شده باشم. من تو ممکنه تو کلاس شوخی کنم گاهی وقتا اصلا برای دفع شره، دفع شر که تموم شه بره بعد طرف خودش بره فکر کنه. نه، این حرف درستی، آثار وضعی حتی در مورد بچه ها که حرمت ندارن، ولی میگن اگه مثلا چیز نجس یا مسکر به اینها بدید، اینا رو نفسشون اثر میذاره، مستعدشون میکنه. لقمه حرام به همین خاطر هم بعضی میگن شما نباید، والدین نباید سبب بشن برای خوراندن بساش هست تو عروه و حواشی عروه، اینا همش برای همینه که اثر وضعی رو داره، ولو بچه هست تکلیف هم نداره، حتی ممکنه ممیز هم نباشه، مثلا سر پستان مادر خون اومده، این پستان رو میذاره تو دهان بچه و بچه شیر نجس میخوره. این میگن سببیت داره مادر برای استعداد این بچه ها رو در آینده، این حرف ها هست، اومده از علما اومده.
این مسئله چون توی هر بحثه یه مسئله میگم که شما فرمودید که تکلیف قابل سلب هست، یعنی ممکنه که اثر تکلیف رو شعار بیاد سلب بشه در آخر. حالا توی اسفار خود مرحوم مرده صدرا یکی از بحثه که دارن همین مطلب رو فرمایشون بگن که یه نوع ملکه راسخه ای میشه و شخص دیگه اون حالت عالم اون تصویر عالم مثالش تبدیل میشه بیرون، دیگه اون نفسش دیگه شده این حالت. حالا آیا این چیزی که در گذر زمان شیعن سارت این حالت شده، یعنی نه اینکه یه هو شده حدوثی یه چیزی اومده، نه در طول زمان 70 سال ما باشیم به این حالت در اومد. آیا اینجوری هست که دفعتم بشه شعار اینو حس کنه یا نه خود هم دارم همونجوری که خود در مرسد ها بگه جهنم باید باشه بمونه تا از این.
بله، اولا صد را رو من بگم بشناسیدش. صد را با یه جمله ای در یکی از کلماتش نظرشو نمیشه نسبت بدی. اینو کسی داره براتون میگه که شاید یک دهه رو این مجلدات اسفار کار کرده. حالا یه وقت بیاد کتابخونه منو ببینید نشونتون میدم که من حالا بذاریم این شوخی کرده شاید چهارشنبه شب گذاشتن. بله بخونم این آقای اسدیتون از من قول چهارشنبه شب رو گرفته که ثبت نام کنن دوستان. درسته اعلان کرده؟ بناس اعلان کنم بعد یه در خدمت نیست و واقعا نشون تو بدم خوبه، میدونید آدم بلد باشه. اسفار ملا صدرا باید تو مجموعش دید، حالا نمیگم مثلا جلد طبیعیاتشو، ولی بحثای مثل کتاب و نفسشو که جلد 7 و 9 و اینا مرتبط میشه باید اینا رو با هم دید. این که شما میگید صدرا داره، ولی از اون طرف تو بعضی از کلماتش بعد بحث شفاعت و مغفرت و اینها میاد که میخواد اینا رو با هم جمع کنه. البته من احتمالم میدم مثلا ایشون وارد نشده باشه، سبزواری وارد شده باشه تو پاورقی اسفار. این نکته اصلی انشاءالله اسفار رو اگر نمیدونم خوندید نخوندید، اگه خواستید بخونید مثلا اون جلدایی که من سفارش میکنم 7 و 8 و 9 خونده بشه با این نگاه. آخر کتابم فهرست انتخابی بزنید که این بحث رو اونجا ببینید فلان جلدم ببینید فلان صفحه ببینید. این اولا. ثانیا حالا از این بحث که بگذاریم، آیا چیزی که رسوخ کرده در انسان می شود یک باره سلب بشه یا اینم باید شیئاً فشیئاً باشه؟ طبیعتاً اگر پای غیر خدا تو کار باشه باید بگیم شیئاً فشیئاً، یعنی همینطور که یک شبه آدم ابو جهل و شریح قاضی نمیشه، یک شبه سلمان نمیشه. اگه بخواد از اون مسیر بیاد به این مسیر باید بالاخره شیئاً فشیئاً بیاد. اما اگر پای قدرت الهی بیاد اون دیگه ما نمیتونیم حرفی بزنیم. یعنی یه انسانی واقعاً منقلب بشه، تمام اون چه که ساخته به هم بریزه و خدای متعال اینو منقلبش کنه، میشه قدرت الهی این یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیمی که در بستر زمان نبود که، یک آن اون حرارت از آتش گرفته شد، یا حس ابراهیم حس برد و سلامی پیدا کرد تو این آتش. ولی من نمیدونم اینو پرداختم تو مفصلین بش یا نه، که آیا آتش برد و سلام شد یا ابراهیم براش آتش، یعنی ابراهیم دیگه سوختن نداشت و الا همون آن اکی از دستون آتش میکرد همتونم از دستش میسوخت دیگه، ولی خب برای دیگران اینجا
اشکالی که یعنی حالا من طور که فهمدم شما در صدد پاسخ به این نیستیم، ولی باز اشکال برای من حل نشد. چون اینه چیزی که میگم بازگشت به تناقض بود، یعنی شخص وقتی نفسش به چکل رو گرفت سر به این حالتی که داره بر بازگشتش به حالت قبلی این سر و شیعه نفسه، چون این الان این شده
خلقاً بعد خلقه. اینجا خلقاً بعد خلقه، خدا یه خلقت جدیدی میده به این، اشکال نداره.
اون آدم قبلی نیست،
افنا هست و خلق جدید، منتها چون همون آدمه، یعنی همون آدمه، همون آدم نیست، ولی این نه، این همونه از ثواب عقاب،
ولی حقیقتش رو دوباره خلق کرد،
دوباره خلق کرد، بله، خدا خداوند حقیقتش رو دوباره آفرید. این همون زید ابن عمرو، منتها زید ابن عمرو که در بستر زمان تبدیل شروع به شمر ابن عمر، حالا برگشت شد به سلمان، شد به ابوذر، ولی همونه، ولی همون هم نیست. این جالبه، ببینید همونه، این چون همون، ولی ما کس دیگه نداریم
جهتی.
اما اون نیست، چون خلقن بعد خلقه، در دست خدا و اینا کاری نداره. چرا مقاومت میکنید؟ بله میریم، شما خلاص شد، اونجا رب شده، ختمش کنیم. اون رو تر بود
خوبه، من جمع سالان میگیم
بعد باز خواهیم
کرد.
این از همون تناقضه ای که شما میگید. نه، حالا اگه خسته شدید برید دوباره برگردید همینو بخونید، چه بسا اگر فقه و عرفو بخونید دوباره برگردید بهتر بفهمید. اینم هست و قدر اینو میدونید، اونو که سختی اونو ببینید، قدر این دو بیه تو فقه و مصدر، قدر فقه و عرف رو میدونید. بعدا ببینید این کتاب درست فارسیه، این شنگولنگ منگولکی هم چاپ شده، نه این پژوهشگاه ماده همینه، اینا دانشگاه و جوان ها نگاه میکنن، هرچند بهشون میگه میگن نه، ولی این کتاب یه کتاب علمیه، واقعا باید با حوصله بخونید، با آرامش. اگر این جلدش گالینگور بود و یه کمی کلوفتر بود و بزرگتر بود، شاید نگاه شما هم نگاه دیگه بود. بعض رفقا خیلی اشکال میگیرن، نه شما، اساتید درس خارج میگن آقا ما نمیفهمیم، ولی خب من میگم شما مشکل اینه که شما میخواد مثلا 20 صفحه شو در یه ساعت بخونید، خود نمیفهمید من چیکار کنم. همین پریشب یه جمع بودیم، یکی از اساتید درس خارج از میشناسید خیلی معروفشون، میگفت چرا کتاب رو اینجور مینویسی؟ به من میگفت، گفتم دیگه فقه و مصلحت آقای سیستانی خونده بودن آیت الله چند سال پیش، فرموده بودن کتاب تحقیقی خوبیست ولی ادبیاتشو ما خیلی کنار نمیام. بعد اضافه هم کرده بودن ولی همین ادبیات برای امروز لازمه، همین ادبی، اینم اضافه کرده بودن. خب مثلا پس من به جای معیار میگم سنجه، مقاصد بسن، نسب بسن، اینا رو باید کار کرد. حالا دعا کنید.
محمد علی هاشمی